سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد.
معاشر الناس، إن فضائل علي بن أبي طالب عند الله عز وجل وقد أنزلها في القرآن أكثر من أن أحصيها في مقام واحد. وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحده. وقتی وقتایی بعضی از اهل فهم، من خودم یه مجلسی بودم، او میگفت اکثر آیات قرآن یا به ظاهر یا به تعبیل و باطن مربوط به سید المظلومین، بعد یه امام بسری داد و بیداد از اون تعبیل برای اینکه نه با روایات عجینن نه با کلمات معصومی. ان فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز وجل و قد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحده فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوه. البته با قید عرفان آگاهی، نه که دیگه هر کسی هرچی بخواد ببافت. ایام متعلق است به سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتیش صلوات بر
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث در امر خامس بود، الحقیقت و المجاز، و ایشان دام از ذله العالی نظر مبارکشون به تبع اساتیدشون با یک توسعه ای شد نظر جناب سکاکی. دو خط عبارت مونده بود، ببینید این دو خط رو. والحاصلو انهو لو کان تفهیم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام فالاستعمال حقیقی. اگر تفهیم معنای موضوع له غایت از آوردن یک کلامی باشد، این استعمال حقیقیه. و ان کان المعنى الموضوع له مقدمتا و مرآتا لتفهیم فرد ادعائیه ولو بالقرینت فالاستعمال مجازی، و در این صورت استعمال میشه مجازی، مرآت باشه، مقدمه باشد برای اینکه یه فرد ادعایی از اون معنای موضوع له رو به ما برسونه. البته ولو بالقرینه این استعمال میشه مجازی. ببینید ایشان دام از لب دوباره تو این دو خط عبارت از کلمه استعمال حقیقی و استعمال مجازی استفاده کرد. کردی؟ در صورتی که از نظر جناب سکاکی چیزی به نام استعمال مجازی که مشهور قبل از او میگفتن معنا نداشت، از نظر او و کسایی که پیروان او بودن همه مد نظرشون این بود که استعمال فیما بزه لهه، در موضوع لهه، فلذا استعمال مجازی از نظر این آیون با استعمال مجازی تو نظر مشهور فرق. حالا اگر بگیم این بیانی که ایشان داشت که فرمود بازم فل استعمال و حقیقیون فل استعمال و مجازیون، منظور ایشان اینه که اون چیزی که مشهور بهش میگفتن استعمال حقیقی، ما مد نظرمون اینه. اونی که مشهور اسمشو گذاشتن استعمال مجازی، منظور ما اینه. قد کردی این عبارت خوب میشه، وگرنه اگر نخواهیم اینجوری بگیم این عبارت یه مقدار مسامحه دارد. یا اینکه اینجوری بگه آقا ما یه عنوانی به نام استعمال مجازی داریم، منتهی استعمال مجازی ما به معنی استعمال فی غیر ماوضع له نیستا، اشکال نداره، ما به این اطلاق استعمال مجازی میکنیم، ولی اطلاق ما رو با اطلاق مشهور با هم دیگه خلط نکنی، بازم عبارت کن. ولی اگر نخواد به جز این دو بیانی که داشتم بیان عبارت داشته باشه، این عبارت خالی از مسامحه نیست. قبلا عرض کردیم اول بس که مجاز یا در لغت بهش میگن مجاز لغت، مثل همونایی که در مجاز مرسل ملاحظه فرمود، یا مجاز عقلیه، اونچه که آقایونی که جواهر خوندن دیدن، مجاز عقلی یعنی مجاز در اسناد فعل او ما فی معنا مثل اسم فاعل الی غیر ما هو له، خوندید اینا رو. ولی عرض کردیم کسایی که مختصر و متول خوندن یه استعمال عقلی، یه خدمت شما عرض شود مجاز عقلی دیگه هم دیدن، مختصر صفحه 344 قد کردید، قیل انها مجاز عقلی به معنا ان تصرف فی امر عقلی لا لغویه. اینی که ایشون فرمود تو این صفحه قیله، همین بیان نظر جناب سکاکیه. جناب سکاکی هم فرموده که ما اینجا مجاز لغوی نداریم، بلکه اینجا مجاز عقلیه. مجاز عقلیه یعنی مجاز در اسناده؟ نه، به این معنا نیست که مجاز در اسناده، بلکه به این معناست که اینجا دیگه تصرف در لغت صورت نگرفته، بلکه عقل اومده به میان یه تصرفی کرده. چه تصرفی؟ گفته که این معنای موضوع له دو تا فرد داره، یه فرد حقیقی یه فرد ادعایی. چون تصرف توسط عقل صورت گرفته، اسم اینو ایشون هم گذاشته مجاز عقلی. فلذا اگر در کتب مفصل تر رفتید دیدید مجاز عقلی در عبارات آورده شده، توضیحش همینی بود که تقدیم محضر شد. مجاز عقلی نه مجاز اسناد، بلکه مجاز به معنای اینکه تصرف توسط عقل صورت میگیرد در معنای موضوع له، که برای او دو فرد قرار میدهد، فرد حقیقی و فرد ادعایی. چون این تصرف توسط عقل صورت میگیره، اسمشو ایشان گذاشته مجاز عقلی. میتونید در کتاب شیخ استاد دام ظله العالی صفحه 307 جلد 3 صفحه 307 هم ببینید. همین بحث رو اونجا هم ایشون آورده و خوب توضیح داده. آیین بلاغت تألیف جناب استاد احمد امین شیرازی دامت توفیقا. تو این بحث مطالب دیگه ای هم موجوده، ولی وقت نیست ازش میگذریم. بفرمایید سوال.
بلاغ القرینه
چی؟ و این کان مقدمتن و مرآتن تفهیم فرد ادعاییین ولو بالقرینه یعنی یه وقتایی میتونه بدون قرینه باشه. خدمت شما عرض شود که نمیدونم من بروش فکر کنم، نمیدونم که چی تو ذهن مبارکیشون بوده که بدون قرینه مثلا چجوری میشه، نمیدونم بروش فکر کنم. الامر السادس و علامات الحقیقت و المجازه چی؟ خب حالا توی اصلی که ولو بالقرینه است، توی الموجز اصلی ولو بالقرینه شاید تصحیح شده، شاید تصحیحش کردن دیدن مشکل داره، حالا باز میشه روش تعامل کرد. قاعدتا باید اون باشه، ولی اگر این باشه باید ببینیم فکر کنیم ببینیم چی تو نظرشون بود. علامات الحقیقت و المجازه، این بحث بسیار بحث به درد بخوریه، فلذا از جهات متعدد باید محل دقت و نظر واقع بشه. یکی از جهت عنوان این بحث که میخواییم بکنیم، آیا تو همه کتب عنوان همین قرار داده شده؟ تو خیلی از کتب عنوان همین قرار داده شده، علامات الحقیقت و المجاز، دقت کردی؟ ولیکن در بعضی دیگه از کتب تعبیر شده، مثل خود آیت الله سبحانی در الوسیطشون صفحه 53، علامات الوعد یا فی علامات الوعد، دقت کردی؟ اون وقت بعضی از آقایون وارد شدن تو این که آیا این دو تعبیر با همدیگه تفاوتی داره یا نه، معال و منشأش یکسانه. فلذا وقتی ما میگیم علامات الحقیقت و المجاز، منظورمون اینه که علائمی که به وسیله آنها معنای موضوع له از معنای غیر موضوع لر تمیز داده می شود. گفتم خب این عبارت اخرای اینه که وقتی میگیم علائمی که به وسیله آنها معنای موضوع لر از معنای غیر موضوع لر تمیز داده می شود، منظور از معنای موضوع لر یعنی همون وضع دیگه، چون تو وضع بود که ما می اومدیم جعل و لفظ بی مقابل المعنا می کردیم، حالا به این معنای بعد از عملیات وضع می گفتیم موضوع لفظ شدید؟ اینا دیگه همش گذشته، معنا بعد از عملیات وضع موضوع لفظ، پس حالا که میگیم معنای موضوع لفظ یعنی همین علامات الوعد، پس با هم دیگه تفاوتی نمی‌کنه. بعضی اینجور ادعا کردن. ولیکن اگر دوستان عزیزم رجوع کنن به کتب امام، مناهج تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه، تو این بحث یه اختلافی داره با دیگران که بعضی از شاگردان تلقی به قبول کردن و بعضی ها تلقی به قبول نکردن. دقت کردی؟ که دوستان عزیزم میتونن هم در کتب امام ببینن، هم بحث تحریرات فل اصول آقا مصطفی، اونجا هم زیل همین بحث جناب سید مصطفی رضوان الله تعالی علیه وارد همین بحث شده که آیا این دوتا معالشون به یه چیز هست یا معالشون به یک چیز نیست. دقت کردی؟ که دوستان برای اینکه دیگه ما وارد اون ریز اونها نشیم، اذیت ذهنی ایجاد نکنه، رجوع بفرمایید به تحریرات یا به مناهج، ببینید اشکال امام چیه و کدوم عنوان رو عنوان بهتر. این نکته هم. نکته دوم این که هر کسی حقیقت و مجاز رو هر مبنایی پذیرو دیگه باید تا آخر اصول مشی به مبنای خودش بکنه، وگرنه یه جا اتخاذ مبنا بر این که من مجاز رو مثل مشهور قبول ندارم استعمال فی غیر ما وزعله. بعد اون وقت تو بیانات دیگه همش بگه استعمال فی غیر ما وزعله. این خروج از مبناست. اگر کسی مبنای رو قبول کرد باید در تصویرسازی از عناوین و مباحث بعدی یه جوری تصویرسازی بکند که با مبنای خودش در قبل سازگار باشه. حضرت آیت الله سبحانی دام ظله العالی وقتی این بحث رو میکنن الامر السادس و علامات الحقیقت والمجاز، ببینید تعبیرشون چیه. از استعمل المتکلم و لفظن فی معنا معینن فلو علم انه موضوع له سمی هذا الاستعمال حقیقیا و اما اذا شک فی المستعمل فی دیگه مستعمل فی اینا دیگه جلسه قبل درسش گذشته. اما اذا شک فی المستعمل فی و انه هل هو الموضوع له، آیا مستعمل فی همون موضوع له او لا، یا اینکه نه مستعمل فی موضوع له نیست. این بیانی که ایشون داره با اون مبنایی که ایشون اتخاذ کرد دو تاست. دقت کردید؟ آیا مستعمل فی همان موضوع له که اسمشو بذاریم استعمال حقیقی، یا اینکه مستعمل فی موضوع له نیست تا اسمشو بذاریم استعمال مجازی؟ این تعبیر رو کسی میتونه بکنه که مبنای مشهور آقایون رو داشته باشه، نه مبنای سکاکی. منتها دفاعی که میشود از عبارت آیت الله سبحانی دام ظله العالی کرد اینه که بگیم ایشون اینجا مبنای خودش رو کنار گذاشته، چون اول کتاب فرمودن که من در این کتاب میخوام مشی به مشهور بکنم، مثلا به خاطر مشی به مشهور اینجور تعبیر کرده. وگرنه اگر قرار بود آیت الله سبحانی صحبت به فرمان نباید اینجوری صحبت میکردن ذیل این بحث. شما رجوع کنید شب نهایت الاصول رو ببینید، نهایت الاصول صفحه 39 مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه که مبناش مبنای سکاکی و او اینجور تعبیر نکرده، اونا اینجوری تعبیر میکنن. اگر شک کردیم حالا میریم سراغ این که ببینیم آیا این فرد حقیقی معنای موضوع له یا اینکه نه فرد ادعایی معنای موضوع له. اونا باید اینجوری تعبیر کنن، اونا نباید تعبیر کنن آیا مستعمل فی موضوع له هست یا اینکه نه فی غیر ما وضعت له هست که اومد بشه استعمال مجازی. این تعبیری که ایشان دام ظله العالی دارن بر این مبناست که بگیم ایشون لابد خواستن طبق مشهور دیگه از این به بعد صحبت کنن، ولی اینو باید دقت کنید که کسی که مبنا اتخاذ میکنه باید تا آخر طبق مبنای خودش مشهور بکنه. تو اینجا باز مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یه اختلافی با بعضی از آیون دارن. ببینید ایشون از چی شروع کرد. ایشون فرمود از استعمل المتکلمو، مقام بحث از علامات الحقیقت و المجاز رو برد رو مقام استعمال، در صورتی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اینجوری نیست. بحث از علامات الحقیقت و المجاز مخصوص ظرف استعمال نیست. همین مبنا رو شاگردشون مرحوم آقای فاضل هم رضوان الله تعالی علیه قبول کرده تو اصول فقه شیعه، همین مبنای امام رو که این بحث مخصوص ظرف استعمال نیست. من یه مثالی برای شما بزنم. ببینید اگر یه نفر فاس، دقت کردید، معنای ما رو ندانه، معنای ما رو ندانه، خب قطعا کسی که معنای ما را نمیدانه وقتی معنا رو نمیدونه دیگه بحث از استعمال لفظ ما در معنا برای پیش نمیاد. استعمار گفتیم رکن دومه بعد از مقام وضعه. اگر کسی معنای ما رو نمیدونه که برای بحث استعمال لفظ در معنا پیش نمیاد که اصلا. حالا میخواد ببینه رفته تو عربا هم میبینه و میگه میگن ما ما ما، میخواد ببینه این ما چیه، میره یه عربی رو گیر میاره حالا تو ذهن خودش، میگه به اون میگم جعنی به ماه، ببینم چی میاره. دقت کردی؟ اون وقت هر چی که او آورد مشخص میشه معنای ماه. این آقایون میفرمان این رو هم بحث ما میگیره، او به ارتکاز خودش عرب میره اون مایه سیاله، مثلا خدمت شما عرض شود که سبب للحیات رو میاره، بعد این آقا منتقل میشه که معنای چیه. پس اصلا بحث استعمال نبود، این آقا اصلا معنای ما رو نمیدونست تا بخواد استعمال لفظ در معنا بکنن. این بحث ما مرحوم امام میفرماد، میفرماد یه چیزی فراتر از بحث استعمال، ولو به مرحله استعمال هم نرسد باز هم این بحث علامات و حقیقت و المجاز مطرحه. دقت کردید؟ دوستان عزیز میتونن تأمل کنن اصول فقه شیعه جلد 1 صفحه 486 رو هم میتونن ببینن. ببینید عبارت امام رو میفرماد که لیسل بحث و معقودن لعجل تشخیص المعنى الحقیقی من المجازی فی موارد الاستعمال، بل یعرف المعنى الحقیقی من العلائم المبحوث عنها فی المقام ولو لم یکن استعمال فی البین، چون استعمالی در بین نباشه. فلو شکفی کن لفظ الما موضوعا لهذا الجسم السیال المعهود یکون و تبادر و طریقا لاثباته سواء استعمل اولا، بس به مقام استعمال نمیرسه. قد کردید؟ بس به مقام استعمال نمیرسه، یه چیزی قبل از استعماله، البته میتونه استعمال هم بگیره، فلذا فقط مخصوص استعمال نیست. بعدش هم یه بحث دیگه ای هم دارن که اصلا کی گفته حالا استعمال دوران بین حقیقی و مجازی داره، حتی اینم قبول نمی کنی. دوستانی که اهل تحقیقن این بحث رو هم دنبال بفرمان، چون اینا مهمه. اون وقت مبانی که آیون در تعریف وضع دارن ها هر کسی از مبنای انتخاب کرد دوباره تأثیرش در این مباحث خواهناخا خواهد آمد، فلذا هر مبنایی که هر کسی تو وضع قبول کرد اثرات خودش رو در این علامات الحقیقت والمجاز نشون خواهد داد. پس عرض کردم به تعبیرم دقت کنید، اون چه که ایشون در ذیل این بحث آورد متناسب با مبنای سکاکی نیست، بلکه متناسب است با اون آقایونی که بحث قبلی رو قبول کرد. اما علامت اول، علامت اول رو دوستانی که مباحثه مغنی بودن بارها شنیدن، چون ابن هشام در چند جای کتاب استفاده ازش کرد، یکی در بحث لب، در بحث لب دیدن آیون ابن هشام یه جا بالفهوا بعضی جاها به تسری کلمه تبادر رو متبادر رو به کار برد. این آیون میگن تبادر علامتون للبر، یعنی علامت هست برای حقیقت که این لفظ در معنای موضوع اون له خودش به کار رفته هست. تبادر یعنی چی؟ بنابراین تعریفی که حضرت آیت الله سبحانی فرموده و مشهورم همینجوری فرمودن، ما اونجا تو کلاس های مغنی تقدیم مصدر کردیم، انسباق معنا من اللفظ الی الفهم من حق اللفظ یا من نفس اللفظ بدون القرینه. من اگر به شما الان بگم آب، چی به ذهن شما میاد؟ بد کردید؟ این که یه معنایی به فهم یا در بعضی از عبارات آیون داره ذهن فهمی نمی کنه، یه معنایی انسباق میگیره، سرعت میگیره، سبقت میگیره به ذهن از خود لفظ. از خود لفظ یعنی چی؟ این بدون القرینه، این تفسیر است برای ها، یعنی بدون هیچ قرینه، هیچ قرینه ای نیست. بعد به طرف میگه جعنی به ماه، میره سراغ اون ماه سیال محبود به تعبیر ما. این انسباق معنا الالفهم الالذهن از خود لفظ، نفس لفظ بدون هیچ قرینه ای رو بهش میگن توادع. خب چرا توادع علامت حقیقت حقیقت هست؟ به تعبیر آیکویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات یا اصول فقه مرحوم آیت الله مظفر رضوان الله تعالی علیه، این آیه میگن ما قبلا به شما گفتیم که انتقال یعنی دلالت، این معلوله، معلول است. وقتی ذهن شما انتقال پیدا میکنه اللفظی به معنایی، این معلوله. معلول علت میخواد، علت میخواهد. علتش چیه؟ یا علتش اینه که خدمت شما هر شود که ذاتی یا جعلی است. این تعبیر از آقای کویه در محاضرات، یا ذاتی است یا جعلی. ذاتی رو که قبلا تو کلاس عرض کردیم نظری است که منسوب است به جناب عباد و رد میکنن، میگن رابطه بین لفظ و معنا ذاتی نیست، یا جعلیه، قراردادیه. اگر جعلی شد یا بلغرینه یا بدون القرینه، این انتقال. بلغرینه که فی هذا المقام منتفه، چرا؟ فرض اینه، گفتیم من حق لفظ بدون القرینه. فرض ما این است که قرینه ای اعم از قرینه ای اعم از مقالیه، مقامیه، حالیه در کلام نیست. مفروض مسئله این بود، پس انحصر در این که جعلیه بدون قرینه باشه. این جعلیه بدون قرینه همون است که اسمش رو روشیم توابی بی خود نیستش که یک معنا انسباق پیدا میکنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که خود حق لفظ، خود نفس لفظ ما رو میبره به سمت انتقال به اون معنا. پس اون معنا معنای موضوع لفظشه. این است که توادر شده علامتون لل و ببینید عبارت رو، از توادر رو هوان سباق المعنا الى الفهم من نفس لفظه. من نفس لفظ یعنی چی؟ یعنی مجردن ان کل قرینتن. با این کل حضرت آیت الله سبحانی همه اینا رو فرض کرد، مقالیه، مقامیه، حالیه. و هذا یدل علی ان المستعمل فی معنا حقیقیون. مستعمل فی همون معنای حقیقیه، معنای موضوع لهه. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل علامت حقیقته؟ ببینید آیت الله سبحانی دیگه این اولی رو نگفت، ولی مرحوم مظفر دارن، آیت الله خویی دارن. ایشون چون قبلا اصلا این بحث رو مطرح نکرد، فلذا دیگه اگر اینجا میگفت ذاتیه، یه نفر میگفت خب ذاتی یعنی چی؟ ما چون تو این کلاس قبلا گفته بودیم، خب عبارات آقای خویی رو آوردیم. محاضرات جلد 1 صفحه 128 و اصول فقه شیعه تو ذیل همین بحث دوستان میتونن ببینن. و هادا یدل علا، این توادر، این انسباق معنا الالفهم، یدل ان المستعمل فی معنا حقیقیون. معنای حقیقیه، معنای حقیقی چی؟ این معنای موضوع له. پس این علامتون للحقیقت هست. چطور؟ از لیسل حضور المعنا فی الذهن سببون سوا احد امرینه، دلیلی جز این دوتا هم نداره. اما القرینه او الوضعه، یا قرینه است یا وضعه. اما القرینه او الوضعه والاول منتفع قطعا، اولیش که به خاطر قرینه باشد منتفیست قطعا. چطور؟ کما هو المفروضه، چون فرض بر اینه که اصلا قرینه ای در کار نیست. به شما گفتش که خدمت شما جعنی به ماه، شما انسباق ذهنی پیدا کردید به اون مایه سیار بد کردید. خب این علتش چیه؟ علتش این هستش که پس این وضع شده بوده، ما برای اون مایه سیال محبوب پیسکت و ثانی، پس دومی که به خاطر وضع باشد ثابت می شود. پس انسباق و تبادر علامتون للوضع، یعنی للمعنن حقیق. تو اینجا یه اشکال معروفی و مشهوری مطرحه که خود ایشان هم در المجد حدیقی اوورده اصلی، شما سال دیگه انشاءالله تعالی خواهید خوند. با این بیانی که من داشتم کسی اشکالی نسبت به این که تبادر علامت للوضع باشد به ذهنش رسید یا نرسید؟ اشکالی به ذهن شما آمده یا نیامده؟ چی؟ آفرین، احسن باری کردن. فلزاست که این بزرگواران میبینن یه فاضلی مثل ایشون پیدا میشه، تا اینجوری بگه اونا ذهنشون به اشکال میده. اینی که در الموجز حقیقی اصلی اشکال بوده، اشکال دو، اشکال دو به تبادل چی گفتن؟ فرمودن تبادر سبب علم به وضع می شود. حد کردی؟ علم به وضع می شود. تبادر سبب علم به وضع می شود. خب از اون وقت یه کسی اینجوری مثل ایشون اشکال می کنه، میگه که شما گفتید علم به وضع علم به وضع ناشی از تبادره، اگر تبادر داشتیم سبب علم به وضع میشه. حالا تبادرم چی تعریف کردید؟ گفتید انسباق المعنا الالفهم. خب این انسباق المعنا الالفهم، انسباق المعنا من الفهم، دستمون نمیزنیم روی معنا. میگه این معنا یعنی چی؟ یعنی ما وضع لهو اللفظو. یعنی چی؟ یعنی موضوع لفظ. پس خود تبادرم که انسباق المعنا الالفهمه و منظور از معنا ما وضع لهو لفظه، یعنی موضوع لهه، خود این متفرده برای اینکه کسی علم به وضع داشته باشه. باید بداند تا ذهنش انسباق پیدا کنن. اگر مجهول تمامه کدوم انسباق؟ انسباق المعنا یعنی چی؟ پس شما میگید علم به وضع ناشی از تبادره. ما هم به شما اینجوری میگیم، میگیم تبادر رو شما میگید انسباق المعنا الالفهم. معنا یعنی ماوز علق اللفظ، یعنی موضوع لفظ، که اون وقت انسباق نسبت به او میشه علامت للوضع. خب این یعنی علم به وضع باید داشته باشه. این دور مسرده، دور مسرده. این اشکالیست که مطرحه. دیدید یه فاضلی هم به ذهنش آمد. از این اشکال جوابای متعددی دادن. بس کردید ما همونی رو نقل کنیم که خود از سایت الله سبحانی دام از لحل عالی در الموجز اصلی فرموده، مرحومایت الله مظفر هم فرموده و مشهور هم همینجوری. وگرنه شهید سر رضوان الله تعالی در حلقه ثانیه جواب دیگه ای دادن. قد کردی؟ که اون جواب متفرد بر مبنایی که خود ایشون تو وضع داشت قرنکی، که آیت الله سبحانی در الوسی تو حاشیه این جواب شهید سر رو نقل میکنه، بعدش هم مثل یلاح از علی. هر کسی میخواد رجوع کنه، اول به حلقه ثانیه تو بعد، ثانیاً به الوسیط. ببینید اشکال آیت الله سبحانی با مبنایی که شهید صدر داره به شهید صدر وارد است یا وارد نیست. حالا ما اونو میذاریم کنار، از اون میگذاریم، چون اصل بحثی تو الموجز فعلی نیست، از اون میگذاریم. جوابی که دادن اینه که شما دارید راجع به چی صحبت میکنید؟ آیا راجع به کسی صحبت میکنید که اهل لسان هست، اهل لغت هست، خودش عربه، نسبت به ما میخواییم ببینیم تبادل علامتون لبن املا، یا اینکه غیر اهل لسانه، غیر اهل لغت فارسه. اگر از اهل لسانه میگیم تبادل موقوف است بر علم اجمالی به معنا، قطعاً علم اجمالی به معنا، تبادل موقوف است به علم اجمالی به معنا، و اون چیزی که تبادل علامت است برای او علم تفصیلی به معنا که متوقف است بر تبادل. پس متوقف و متوقفون علی یکی نشون. یعنی چی؟ تبادل متوقف است بر علم اجمالی به معنا. علم اجمالی به معنا یعنی چی؟ منظور از این علم اجمالی، یه علم اجمالی هم انشاءالله تو براعت و اشتغال داریم که میرسیم اونو بس سخت و دقیق است، این اون نیست. منظور از علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی اینجا یعنی اون علمی که در خزانه نفس در اثر انس با اهل لسان از سبابت در ذهن رسوخ کرده است، بهش هم ملتفت نبوده. قطعاً تبادل متوقف است بر علم اجمالی به معنا. قطعاً علم تفصیلی به معنا متوقف است بر تبادل. اینی که اینجا میگیم تبادل علامت للوعد، این منظور علم تفصیلی به معنا. یعنی میگیم تبادل سبب علم به وعد میشود، اشتباه گرفتیم. علم به وعد به صورت تفصیلی، نه به صورت اجمالی. و اونی که شما گفتید آقا انسباق معنا الالفهم باید معنا باشد تا تبادل صورت بگیره، میگیم بله، منظور از اون معنا معنای اجمالیه، ولی اون چیزی که تبادل علامت است برای او علم تفصیلی به معنا. فلذا وقتی یه نفر شما بهش میگید اهل لسانی، به او میگید آب برایم آب بیاور، اونم میره اون مایه سیال محدودی میاره، این از اون علم اجمالی که در ذهنش نسبت به این معنا از سبابت در ذهنش رسوخ کرده استفاده میکنه، اون وقتی برای لفظ آب این معنا رو میاره، شما به علم تفصیلی به اینجا میرسید که آب وضع شده واسه مایه سیال محبوب. این اگر اهل لغت باشه. اگر غیر اهل لسان باشه که اصلا تبادر نداره، که اصلا تبادر در مورد او معنا ندارد، او از تبادر اهل لسان، همون مثالی که اول ساعت زدم، میگه جعنی به ماء تا ببینه که چی تو ذهن سامع، تو ذهن مخاطب نسبت به ما شکل میگیره. در مورد او تبادر نیست، او از تبادر اهل لسان استفاده میکنه، که تبادر اون وقتی رسید به تبادر اهل لسان، از اینجا به بعد دیگه میشود همون بحث قبلی، تبادر عند اهل لسان متوقف است بر علم اجمالی به معنا. بعد او با این علم اجمالی که به معنا داره معنا رو محقق میکنه، شما علم تفصیلی پیدا میکنی به این که معنای موضوع له ما این مایه سیال معبود است. این جوابی است که خود ایشان دام از الله العالی در الموجز اصلی دادن و اصول فقهی مرحوم مظفر و مشهور. جوابهای دیگه هم هست که ازش میگذاریم در این مقام. نسبت به تبادر که سوال داره، معمول اصولی ها تبادر رو پذیرفتن که علامت است برای علم تفصیلی به وعد. یعنی چی؟
الان مثلا یه علم اجمالی داریم از آقا یکی میگه آب، اما به علم تفصیلی رو آقا
ما نمیرسیم، او میرسه. یاد کردی؟ درسته، اشکال نداره. ما از اون علم اجمالیه که از سباوت نسبت به آب کلکن در ذهنمون رسوخ کرده استفاده میکنیم، میریم ما رو میاریم، بعد اون منتقل میشود به این که معنای تفصیلی ما همین مایه سیال معبوده. البته دیگه من وارد نشدم، بعضی از آقایون این اشکال رو نپذیرفتن. قد کردی؟ به بیان دیگه، بعضی ها به این بیان خدشه کردن. قد کردی؟ شما میتونید اهل تحقیق حاشیه دوه کفایه جلد یک صفحه 46 ببینید، اونجا برای شما آورده که این جواب حل کننده اشکال دور نیست. ولی اینا دیگه ذهن رو اذیت میکنه، اشکالشون هم مثل همین اشکال سلوان عزیزم روی این علم اجمالی، حتی روی این علم اجمالی. و اینا دیگه مطرح کردنش بیش از این تو این کلاس که فعلا اول حضور ذهن رو درگیره. دیگه فرمودن علامات الحقیقت و المجاز دیگه. خب یعنی چی استعمال حقیقی و استعمال مجازی رو قبول کردن؟ چرا بابا تصریح کردن و خوناکه نظرون آخر و موافقون لتحقیق. نگفتم مبناشو این گرفته، گفتم مشیه به مبنای مشهور کرده، طبق اونا صحبت کرده. وگرنه اگر بخوایم طبق مبنایی که ایشون قبول کرد تو بحث قبل صحبت کنیم، نباید اینجوری عبارت بنویسیم. چجوری باید بنویسیم؟ دیگه توضیحشو دادم، آدرسم از نهایت اصول آیه بروجردی دادم که ایشون اونجوری بیان کرده. وگرنه طبق این که طبق مشهور بخوایم که گفتن استعمال حقیقی استعمال فی ما وزله، استعمال مجازی فی غیر ما وزله، عبارات اینجا درسته. طبق مبنای خودشون عبارات اینجا ناسازگار، اینجور کسی نباید عبارت بنویسه. اما دومین خدمت شما عرض شود، علامتی که ذکر کردن صحت حمل علامت خدمت شما عرض شود حقیقت و صحت سر علامت مجاز. ببینید، من اگر به شما بگم الانسان و حیوان و ناطق، الان حمل حیوان ناطق بر انسان صحیح هست که صحیح نیست؟ این هم حمل صحیح یا حمل غلطیه؟ میگن این نشون دهنده این است که پس حیوان ناطق معنا است برای الانسان، و الانسان لفظی است که وضع شده از برای چی آقا؟ برای این حیوان ناطق. یعنی موضوع لفظیست برای بیان محمول که محمول عبارت است از معنای موضوع. موضوع لفظیست برای بیان معنای محمول، محمول معنای اوست. صحت سر چطور؟ میگن علامت مجازه. من اگر به شما بگم الانسانو لیسه به حیوان مفترسه، الان این سل صحیحه یا صحیح نیست؟ شک دارید؟ این سلی که کردیم گفتیم الانسان لیسه به حیوان مفترس، حمل حیوان مفترس بر انسان رو سلب کردیم. این سر صحیح هست یا صحیح نیست؟ این نشون میده پس حیوان مفترس معنای مجازی است برای انسان، نه معنای موضوع لفظ. پس صحت هم نشانگر و علامت حقیقت است، صحت سر علامت و نشانگر مجاز است. مثال دیگه ببینید، شما وقتی میگید الاسد و حیوان مفترسون، الان این هم صحیح هست، پس حیوان مفترس معنا است برای این موضوع. وقتی میگید الاسد و لیس به حیوان ناطقه، این سر صحیح هست، پس حیوان ناطق معنای موضوع له اسد نیست. دقت کردید؟ نیست. به این تعابیر از همین الان دقت کنید تا آخر اگر وقت شد یه اشکالی رو مطرح کنیم. ببینید چی شد؟ صحت سلب علامت مجاز است. دقت کردید؟ علامت مجاز است. بعد میگیم الاسد و لیس به حیوان ناطقه، این صحت سلب دارد، پس حیوان ناطق معنای حقیقی اسد نیست، بلکه معنای مجازیش هست. قد کردیم تا آخر برسیم. حالا فعلا این چیزی که ایشون اینجا ادعا کردن، اولین سوالی که پیش میاد این است که منظورتون از این هم چیست که گفتید صحت هم علامت حقیقت است. تا این مقدار عبارت بخونم. دو، صحت الحمل و سلبه. ان صحت الحمل دلیل على ان الموضوع الوارد في الكلام، یعنی مبتدا موضوع وارد در کلام، قد وضع للمحموله، وضع شده است برای محمول، یعنی موضوع لفظی است که قرار داده شده است برای محمول. محمول معنای اوست، معنای حقیقی او. ان الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحموله، پس موضوع لفظی است برای چی آقا؟ محمول. محمول معنای موضوع. کما ان صحت السلب دلیل على عدم وضعه له، وضع نشده است. ببینید تعبیری که ایشون اینجا داشت، دلیل على عدم وضعه له، ولی بعضی از آقایون تعبیرشون این تعبیر دلیل علی عدم وضعه له، عدم وضعه له رو معادل گرفتن با مجازی هست. گفتن پس وضع نشده است یعنی چی؟ یعنی پس غیر ما وضع له هست، پس یعنی مجاز هست. تعبیری که ایشان داشت دلیل علی عدم وضعه، وضع نشده هست. حالا تا آخر به این عبارات برگردم، از اول قرار نبود که حالا وارد اون ریز عبارات شد. اما اینکه گفتیم صحت هم، صحت سر، منظور از این هم چیز، شما توی المنطق تو بحث اقسام الهم خوندید هم رو به ملاکات مختلف تقسیمات متعددی می‌کردن. یکی از ملاکات که صفحه 100 و 101 المنطق ملاحظه فرمودید، فرمود هم تقسیم می شود به حمل ذاتی اولی یا اولی ذاتی، فرق نمی کنه، و حمل شایع ثنایی یا حمل متعارف. بعد اونجا شیخ استاد جناب آقای فیاضی دامت الله العالی تو حاشیه برای شما نوشت که چرا بهش میگن ذاتی، چرا بهش میگن اولی، چرا بهش میگن شایع ثنایی، چرا بهش میگن متعارف. وچه تصمیه رو کسایی که یادشون رفته شب رجوع میکنن اونجا ببینن. شروع بحث از این بود تو منطقه، خیلی قشنگ شروع میکرد مرمایت الله مزفر، فرمود ببینید منظور از هم یعنی هویت، یعنی این همانی. این همانی یعنی چی؟ یعنی اتحاد بین محمول و موضوع. اتحاد بین موضوع من. بعد فرمودن هر حملی برای اینکه صحیح باشه این همانی برقرار بشه، اتحاد بین محمول و موضوع،
باید بین موضوع و محمول یه جهت تغایر داشته باشیم تا سبب حمل و شیء علا نفسهی نشود، چون حمل و شیء علا نفسهی لایجوز. البته من تو کلاس های مغنیم گفتم چون اونجا یه جای نیاز داشتیم این حرف به تمام درست نیست. حمل و شیء علا نفسهی همیشه اینجوری نیست که نادرست باشد. اینا مطلع بودن ها، منتها خب تو اون عبارات اونجا باید اون اساتیدی که درس میگن اونجاها این تذکر و تنبه رو بدن، ولی حالا دیگه ما با اون رویزاش اینجا کار نداریم. یه جهت تغایر میخوان و یه جهت اتحاد میخوان. تا چی؟ تا حمل متباین بر متباین نشود. نگیم خدمت شما الانسان و شجرون، تا نگیم الانسان و انسان. یه جهت تغایر میخوایم، یه جهت اتحاد میخوان. بر اساس این که این جهت تغایر و این جهت اتحاد چه باشد، حمل ذاتی اولی و حمل شایع ثنایی پدید میاد. اگر بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی باشد، از همه الان به عبارات رو دقت کنید، اتحاد مفهومی باشد، یعنی مفهوم محمول و موضوع یکی باشد، تغایر به اجمال و تفصیل باشد، در این صورت به این هم میگیم ذاتی اولی. مثل الانسان و حیوان و ناطق، بین الانسان و حیوان ناطق اتحاد مفهومی وجود داره، تغایرشون به اجمال و تفصیله. انسان اجمال، حیوان ناطق هست که به صورت تفصیله. این اعتبار، تغایرشون به اعتبار. تو حمل شایع ثنایی اتحاد در مفهوم نبود، با همگه اتحاد مفهومی نداشتن، اتحاد در مصداق بود، حتی در مصداق خارجی. اونجایی که میگفتید زیدون الانسان و مفهوم زید با مفهوم انسان متغایره. البته هر چی که صدقه علیه زید، اون از مصادیقیست که انسان صدقه علیه، فلذا به این میگیم حمد شایع ثنایی. حالا دیگه نرسیدیم عبارات رو بخونیم. من اگر از شما بپرسم پس این که اینجا گفتیم صحت هم علامت حقیقت هست، منظور از هم کدوم حمله، شما گید کدوم حمله؟ اولی. چون تو اینجا بود که اتحاد مفهومی وجود داشت، مفهوم محمول و موضوع یکی بود. این استش که منظور از این هم حمل ذاتی اولی است و نه حمل شایع ثنایی. استغفر الله و الحمد.